أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اثبات حس مشترک، ادعی در صدد اثبات حس مشترک بودن و ادله رو برای این قول رو اثبات کردن، و ادعی هم حس مشترک را به عنوان یک قوه برای نفس نپذیرفتن. ادله سگانه مثبتین گذشت. کسانی هم که نفی کردن حس مشترک را، دو وجه بود که این دو وجه هم اجمالا گذشت. مرحوم صدرالمتعالی رضوان الله علیه الان به این دو وجه کسانی که استدلال کردن برای نفی این قوه میخوان جواب بده. وجه اول این بود که میگفتن الاول ان النائم قد یرا فی نومه جبلا من الیاقوت و بحرا من النار و هذه الصور العظيمة يستهيل انتباهها في جرم الدماء لاستهالة انتباه العظيمة في الصغير فإذا محل هذه الصورة ليس قوة جسمانية بل جوهر النفس فبطل القول بهذه القوة كه پس ما حس مشترك نداریم. مرحوم صدرالمتعالی می فرمان اول و عمل اول، این وجه اول فلا یرد و علینا، این وجه اول به ما هیچ ایرادی وارد نیست. بنابراین وجه برای این که ما سیستم مغزی را اولا مدرک نمی دانیم و ثانیا اون صورت را مادی نمیدانیم و ثالثاً ادراک را هم به انتباه و حلول نمیدانیم. ما که در بحث ادراکات مکتب خاصی داریم و حکمت متعالیه در بحث ادراک معارفی فوق اونچه که در مکتب‌های فلسفی دیگر است ارائه کرده، این حرف اول به ما وارد نمی شود، چون نه مسئله این است که وقتی ما یک چیز رو ادراک می کنیم یک صورت مادی بیاد در سیستم مغزی ما، نه سیستم مغزی ما مدرک است، نه صورت مادی است و نه انتباه را ما قبول داریم، هیچ را ما قبول نداریم. عمل اولو فلا یرد علینا، چرا؟ برای اینکه لعنا لا نقولو به انتباه صورت المدرکه و حلولها فی جرم من الاجرام، با که قائل به انتباه نیستیم، انتباه صور مدرکه و حلول اون صور در جرمی از اجرام که سلولهای مغز یا قسمت خاصی از سیستم مغزی باشه. مبنای ما اینه، بل هیه یعنی این صور ادراکی قائمتون به نفس، این یه است، این قائمه به نفسه و نوع قیامش هم قیام حلولی نیست، قیام صدوری است. بل یه قائمتون به نفس قیامن غیر الحلول و الانتباه، ما قائلیم که صور علمیه قائمه به نفسن و قیامشون هم قیام صدوری فعل و فاعل است، نه قابل و مرحوم. پس بنابراین نقد اولی که وارد کردن به ما ربطی نداره، ما این حرف اصلا قبول نداره. و کذا ثانی، وجه دومشون هم همینطوره. وجه دومشون چی بود؟ گفتن انا کما علمنا به بدیهت العقل انا لا نذوق الطعوم ولا نشم الرواقه به عیدی و الارجل. گفتم ما این مطلب رو به بالبداهه میدونیم که ما انسان ها به وسیله دست و پا ذوق و شم نداریم. ما با دست و پا نمی بوییم، با دست و پا نمی چشیم، چه اینکه با دست و پا نمی بینیم و نمی شنویم. این مطلب بدیهی است. و همینطور کذالک علمنا به ضرورت انا لا نذوق و لا نلمس به دماغ. ما به وسیله سیستم مغزی نمی بوییم و نمی چشیم که حس مشترک در مغز باشد و ما به وسیله او بخوایم ادراک کنیم. می فرماید و کد از ثانی وجه دوم و ان الدماغ لیس محل الانتباع. سیستم مغزی که محل انتباع صور نیست. گذشته از این که ما انتباع را قبول نداریم، اصلا این صور علمی در سیستم مغزی منتبع نمیشه. سیستم مغزی ابزار است، همونطوری که ما میگوییم نفس را قوه بینایی است. نفس مجرد است، قوه بینایی مجرد است، منتها قوه بینایی نفس اگر در عالم طبیعت بخواهد چیزی را ادراک کند به ادراک بینایی الا ولابد ابزار میخواد. اون ابزار چشم. در شنیدن قوه سمع نفس دارد، ابزار سامعه در عالم طبیعت گوش و دیگر قوای ظاهری. همینطور قوه دراکه را بخواد درک بکنه، مدرکات این سوی را سیستم مغزی ابزار است. به دلیل اینکه در مجردات مستحضری، در مجردات خستگی و ملالت راه نداره. نفس انسان هیچ وقت خسته نمیشه. ما وقتی میگوییم مثلا فلان شیء رو حالا مطالعه زیاد کردیم چشممون خسته شد، یعنی این ابزار مادی خسته شد. ماده است، ابزار مادی است و از آزاد در روست، محدودیت در روست، از حد خودش بگذره خسته میشه و از کار میفته. ما اینجور نیست که در دیدن خسته بشویم، در شنیدن خسته بشویم. چشم و گوش به عنوان ابزار مادی خستگی در اون راه دارد. در ادراکات هم همینطوره. سیستم مغزی بله خستگی بر در روح هست. گاهی تو محاوراتون میگیم دیگه سرم درد گرفت. این مربوط به سیستم مغزی مادی است و الا نفس که خستگی در اون راه ندارد. نفس مظهر یه حقیقتی است که همونطوری که اون حقیقت لا تأخذه سنتون ولا نوم، همینطور یه حقیقت مظهر اون حقیقت است که اصلا در اونجا خستگی و ملالت و ارکان ماده در اون راه نداره. این به لحاظ بدن مادی است، ابزار مادی است. فإن الدماغ ليس محلا للانتباع ولا أيضا إليه حاجة فی ادراک نفس لصور بعد اصولها من طریق الحواس. نفس در ادراکش به سیستم مغزی احتیاجی نداره وقتی که از طریق حواس ادراک میکنه. از طریق حواس که حواس ابزارن و نفس ادراک میکنه. در ادراکات اصلا نفس نیاز به سیستم مغزی نداره. ولا ایزن الیه به این سیستم مغزی دماغ حاجتون فی ادراک نفس للصبر بعد وصول آن من طریق الحواس، وقتی از طریق حواس برش حاصل شد دیگه نیاز به اون نداره. ولو فی ادراک المغیبات بعد وصول استعدادها، همینطور نیاز به اون نداره در ادراک مغیبات که از حس ظاهر قائبند بعد وصول استعداد اونها، بعد وصولها من طریق الحواس ولا فی ادراک المغیبات بعد وصول استعداد لها، انما الحاجت الیه، اون چه که نیاز به دماغ و سیستم مغزی است، فی کونهی یا فی کونها، محل القوت و الامکان لحدوث صبر بعد رجوع، نیاز به او در اون جهت است که این محل است برای محل قوت و امکان استعدادی دارد برای حدوث صبر به سبب رجحان که این قسمت از بدن نسبت به جای دیگر رجحان دارد. و حامل الاستعداد، استعداد نفس به لحاظ مبدأ قابلی للاتصال به مبدأ تصویر و تمثیل به لحاظ مبدأ فاعلی. و اما کونو تلک الصور العظیمت منطبعتا فی جزء من الدماغ فنحن ننکره غایة الانکار، این که یک صورت عظیمی منطبع شود در جزئی از دماغ، این صور ما را انکار میکنیم، ما همچنین چیزی را قبول نداریم که یک صورت عظیمی منطبع شود در یک جزء کوچک، این محال است، راه نداره، نمیشه، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی به معنای دیگه اصلا تخصصا خارج این حرف، چون اون سه تا اصل رو که در حکمت متعالی است عنایت فرمودی، در مرحله اول اینکه سیستم مغزی مادی بدن این که مدرک نیست، مدرک این نیست، مدرک نفس، اون صورتی هم که نفس ادراک میکنه که مادی نیست، چون بارها گفتیم اصلا ادراک در محدوده مجردات شیء مادی، نه مدرک واقع میشه، نه مدرک واقع میشه، نه ادراک. و سوم این که ما اصلا ادراک را به انتباع و حلول نمیدانیم، از قد اقمنا البرهان علا کون صور الخیالیت غیر موجودت فی هازل عالم، برای اینکه ما برهان بر این مطلب اقامه کردیم که صور خیالیه اینها که طبیعی نیستن، مادی نیستن، اینا که در عالم طبیعت موجود نیستن. ادلیست من زوات الاوزا، این صور برهان اقامه کردیم الا کون صور خیالیه، صور ادراکی، اینا در عالم طبیعت نیست و دارای اوزا و وضع و معاذات مادی نیست. و مع ذلک، الان چند مطلب تا اینجا معلوم شد، تا اینجا ثابت شد که این بحث ادراک و صور ادراکی در حیطه نفس موجود است و ثابت شد که ارتباطش با نفس ارتباط صدوری است و قیامش قیام صدوری است و ثابت شد که سیستم مغزی زمینه مادی را فراهم می کند، همونطوری که چشم و گوش زمینه مادی را فراهم می کند. نفس انسان که قوه بینایی دارد، قوه بینایی منحصر در عالم طبیعت که نیست، در طبیعت بینایی داشته باشه از طبیعت که رفته که بینایی نداشته باشه، این قوه مجرد است، شون نفس است. نفس انسانی هر جا باشد قوه بینایی دارد، قوه شنوایی دارد، قوه درک دارد، منتها تا زمانی که اینجاست چشم میخواد و گوش میخواد و سیستم مغزی میخواد همه این وقتی از اینجا منسلخ شد، هم میبیند هم میشنود هم میفهمد، همه اینا رو داره، در حالی که نه چشمیست نه گوشیست نه مغزیست، مال نفسه. بله، اینا زمینه ادراکات اینجا رو فراهم میکنه، مادامی که نفس در عالم طبیعت هست. و معذاله لابد من اثبات قوت اخرى غیر نفس، باید یه قوه دیگری باشه غیر از نفس، لمقایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات. اگر وجود محسوس با وجود معقول رتبتن، دو تا هستن. این یک، وجود یک شی محسوس و وجود یک شی معقول، اینا در یک رتبه نیستن. این چند تا مقدمه مطبی الان اینجا هست. این که مراتب وجود را آدم در ذهنش داره باید داشته باشه. وجود مادی مرتبه پایین هست، وجود مجرد مرتبه عالیست. چون که بارها در مباحث معرفتی مطلب را گفته ایم و شنیده ایم و میدانیم که کمال نفس ناطقه انسانی، این که میگیم نفس در حال کمال است، در حال تعالی است، تدرج مقامات داره، انسان به کمال میرسه، ترقی میکنه، بالا میاد، اینها حالا به چه وسیله ترقی میکنه و تعالی پیدا میکنه، یه حرفه. حقیقت تعالی نفس به چیست؟ حقیقت کمال نفس به چیست؟ این یه مطلبیست که خیلی وقتا ازش غافلیم. میگیم در صدد تکامل و تعالی هستیم، اما تکامل و تعالی نفس به چیست نمیدونیم. تعالی و تکامل نفس به این است که این نفس بر اساس جسمانیت الحدوث مراتب تجرد خودش را بیابد و هر مرتبه از مراتب تجرد را که یافت، کمالی از کمالات خودش را یافته است و تعالی نفس به درجات تجرد است. نفس مادامی که در ماده است و تجردی براش حاصل نشده، این به فعلیت نرسیده. فعلیت نفس به این است که این موجود که قوه است منطبق در ماده در اثر حرکت جوهری تعالی پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، یعنی چی بشه؟ تجردش رو بیابه دیگه. و بارهای مطلب رو شنیده ایم که ارتباط نفس با بدن در مراتب وجودی او یکسان نیست. ابتداعا انسان، نفس انسان نیازش به بدن احتیاج مبرم وجودی است. چون نفس هنوز مجرد نشده، احتیاج مبرم به بدن داره. اگر این بدنش از بین بره، اون نفس هم از بین رفت. هر مقدار که نفس تجرد پیدا کرد، یعنی ارتباطش با بدن ضعیفتر، نیاز به بدن دارد ولی نیاز تکمیلی برای اینکه بخواد نفس به کمال بالاتر برسه، تا به جایی میرسه که نفس به یه مرحله از تجرد میرسه که دیگه نسبت به بدن نه اینکه احتیاج مبرم نداره، احتیاج وجودی نداره، احتیاج تکمیلی نداره، بلکه این بدن مزاحم و هم نیست. ای خشان روز قدیم خانه ویران بروم، راحت جان طلبم وظفه جانان بروم، این زمانیست که او دیگه به تجرد تام رسیده. این بدن و طبیعت اینجور نیست. هر چقدر که نفس از طبیعت فاصله گرفت، احتیاجش به طبیعت کمتر شد، این نشانه کمال است. لذا آقای میفرمان نفس به مرحله عقل را پیدا میکنه، این هم مرحله تجرد که مرحوم فارابی اون کلمه قصارش میفرماد سعادت یک انسان به این است به مرحله عقل را پیدا کنه و در فعلش معتاد به ماده و ابزار مادی نباشه و این حالت یه بار نباشه، براش تداوم داشته باشه، این میشه سعادت انسان. پس سعادت انسان به فعلیت اوست و فعلیت انسان به تجرد اوست و کمال انسان به این است که به مراتب تجرد را طی کنه و بیاد برسه مرحله عقل و این فعلیت و این سعادت همون بهشت انسان است. لذا به جور مبارک رسول خدا علیه و آله و آله قدرت و سنا فرمود انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم و این حکمتم اون بهشت است، همون سعادت انسانی است، همون فعلیت انسانی است. ما یه بحثی رو مبسوطاً یک جایی مطرح کردیم، حالا تقریبا بیش از یک ساعت و نیم، چون آدم هایی که منبری نیست وقتی منبر میرن دیگه خیلی، یه سخنرانی یک ساعت و نیم تقریبا بود، این بحث اونجا تبیین شد که بهشت و جهنم رفتنی نیست، بهشت و جهنم شدنی است. بهشت و جهنم یک جمله است ولی یک سال درس خوندن میخواد حداقل. بهشت و جهنم رفتنی نیست که ببرن بریم، بهشت و جهنم شدنی است، چون انسان در حال شدنه، اینجا بهشتی بهشتی میشود و جهنمی هم جهنمی میشود، یعنی اون کسی که به سعادتش، به فعلیتش، به تجردش، به مرحله تعالیش رسید، چون بهش رو هم مراتبه دیگه، هر کس به هر اندازه به فعلیت رسید به همون اندازه بهش نیست و این چیزی نیست که در اینجا نباشه یک دفعه قیامتی به پا بشه و اونجا یوم الحدوث باشه. قیامت یوم الحدوث نیست، یوم الظهوره و این در اینجاست و این فعلیت انسان به تجرد است. نفس انسان از بد به تولد و تکونش این حرکت جوهری در او هست و این در حال شدن است و این به سوی تجرد و خلاصه این حرفی است. پس موجود محسوس و موجود معقول، وجود مادی و وجود مجرد رتبتاً در یکسان نیستن که اینکه انسان مادی با انسان معقول مجرد که یکسان نیست و همین مباحث که الان جمله چند جمله عرض شد از دیدگاه قرآن کریم ببینیم ادبیات قرآن در این باره اینه، هم چون قرآن کتاب نوره، هم راه را میفرماد، هم درد را میفرماد، هم درمان را میفرماد، هم همه جهت را. اینجور نیست قرآن میفرماد که کمال انسان به این است و سلام، میگوید کمال انسان این است و راه رسیدن آن من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه همون حیات معقول، همون حیات تجردی، همون حیاتی است که سعادت انسان و بهشت انسان در اینه. خب الان یه از بس اینه که اگر وجود محسوس با وجود معقول رتبتاً دوتاست و اگر علم به اتحاد عالم و معلوم است، الان مرحوم صدر المتعالین توی این که دو خط خیلی حرف پر حرف آورده و خیلی هم با مقدمات مطبی که باید بالاخره داشته باشه، اگر علم به اتحاد عالم و معلوم است و اگر اتحاد تا هم رتبه نباشند محال است، دو چیز میخوام با هم متحد بشن، باید هم رتبه باشن. نمیشه در دو رتبه با هم متحد بشن. علم همون اتحاد عالم با معلوم است، و اتحاد هم بدون هم رتبه بودن محال است. پس نفس در مرتبه عالیه با صورت محسوس ارتباط برقرار نخواهد کرد. نفس مجرده، صور محسوس مادی است و ادراک اتحاد است، و این مادی با اون مجرد با هم متحد نمی شود الا اینکه این صورت باید مجرد بشود تا انسان مجرد او را بتواند ادراک کند. این ادراک بشود همون اتحاد عالم و معلوم. این چند مطلب رو الان ایشون اینجوری بیان میکنن، و مع ذلك لابد من اثبات قوت اخرى غیر النفس. چرا؟ لمغایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات. این جزئیات و کلیات همون معقول و محسوسی بود که عرض کردیم. اونی که معقول را درک میکنه و اونی که محسوس را درک میکنه، این با هم مغایرت دارن. لمغایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات. چرا؟ لأن الجزئی بما هو جزئیون که مرتبه ضعیف اون وجود است، مواعن الوجود للکلی بما هو کلی. اینی که جزئی است مرتبه ضعیف وجوده، با اونی که کلی است و مرتبه عالی وجوده، اینا مباینن، هم رتبه نیستن. لأن الجزئی به ما و جزئیون مباین الوجود للکلی به ما و کلی. این کلی یعنی عقلی، یعنی وجود مجرد. و المدرکو ابدا من نوع المدرک، برای اینکه اتحاد با اختلاف درجه ممکن نیست. و المدرکو ابدا من نوع المدرک. مدرک و مدرک باید زمجیت داشته باشه، چون اتحاد است. نمیشه مدرک و مدرک همسنخ نباشند. نمیشه انسان مجرد یک شیء مادی را از اون جهت که مادی است ادراک بکنه، چون ماده و مادی اصلا ادراک شدنی نیست. نفس باید از او صورت مجرد انشاء بکنه و انتزاع بکنه، و اون چه که شیء مادی خارجی میشه معلومه بالعرض نفس، اون صورتی که انتزاع کرده میشه معلومه به ذات نفس. و المدرکو ابدا من نوع المدرک بل اینو این همان، چون اتحاد دیگه. کما علمت فمدرک الجزئی غیر مدرک الکلی. پس اینجا ما نیاز به قوه حس مشترک داریم، که قوه حس مشترک کارش درک صور جزئی است، و نفس به وسیله این قوه همه ادراکات را خواهد داشت. خب این فرمایش مرحوم صدرالمتعالین. خب واقعا این تو اشارات و جای دیگه و بحث قوای ظاهری و باطنی را دیدیم و خوندیم، الان میبینید که فرق اسوار با کتابهای دیگه تو چیست و حکمت متعالیه تعالیش به چیست. و اینکه بارها عرض شده در اشارات، در منظومه، در کتاب‌های دیگه، که مثلا آقا اینها رو زودتر بخونیم و بهتر بخونیم که کار داریم، کار اینجاست. خودم می‌دونم که خلاصه این حکمت متعالی هست. خب این فصل اول در اولین قوه از قوای ادراک باطنی نفس. فصل دوم در خیال است. همونطوری که قبلا عرض شد، برای اثبات یک قوه از قوای نفس ما دو امر را لازم داریم. این بحث کلیدی بود که چند بار تکرارم میکنیم. اگر ما میخوام یک قوه از قوای نفس را اثبات بکنیم، به دو امر احتیاج مبرم داریم. یکی اثبات کار مخصوص اون قوه که اثبات بکنیم این قوه کارش این است، و دوم اثبات عدم امکان صدور این کار از ماده دیگر. ما یه وقتی این قوه خیال رو اثبات میکنیم، میگیم قوه خیال کارش این است، این امر اول. با این کافی نیست، باید اثبات کنیم که از قوه مثلا خیال کاری ساخته است، قوه خیال مبدع کاری است که قوای دیگر اون کار از اون صادر نمیشه، تا این قوه در کنار اون قوه دیگر اثبات بشود. در مورد قوه خیال امر اول تثبیت شده است که ما قوه خیالی داریم از قوای باطنی است، که کار قوه خیال این است که اون صورتهایی را که حس مشترک ادراک کرد، این قوه خیال انبار اوست، و اون که در قوه خیال اون قوه حس مشترک ادراک شده در اینجا خزانه اوست و انبار اوست و در اینجا است. اینش تثبیت شده است. اما اینکه قوه خیال فقط حافظ است و حافظ است ادراک نمی کند، این مطلب معلوم است. از اینکه انبار است و حافظ است حرفی توش نیست. آیا ادراک هم می کنه یا نمی کنه؟ اگه ادراک کنه باشه است مشترک با هم وجه مشترک پیدا میکنه که آنم ادراک بود اینم ادراک باشه. لذا ابن سینا در نفس شفا ایشون میفرمایند که حس مشترک و قوه خیال گویا یک قوه است و دو تا کار میکنن و دو تا نام دارن، چون در حد این که گویا که یک قوه است با دو اسم و دو تا کار. یعنی بیاییم ما اثبات کنیم که حس مشترک یک قوه است، یک کاری میکنه که هیچ قوه دیگه این کار نمیکنه، خیال هم قوه است که کاری میکنه و هیچ قوه دیگه این کار نمیکنه، این اثباتش محل بحثه که بشه اثبات کرد. اگر چنین کسی اثبات کردیم میشه دو قوه، اگر نتونستیم رو اثبات کنیم میشه یک قوه. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که الان درباره اثبات قوه خیال حرفایی که آقایون زدن، ابن سینا زده، بعد فخر رازی در مباحث مشرقیه اینا را پرورنده، عبارت پردازی کرده، دیگران فرمودن، همین حرفای عمومی است که بالاخره قوه خیال اثبات بشه، مباینت او با قوه دیگر معلوم بشه، همون سیر طبیعی بس که در کتابهای مشاه است و این مرحوم صدرالمتعالین در این فصل دوم اگرچه به لحاظ عبارت بیشتر فصل عهده‌دار همون مقام اول بحثه، یعنی همون بحث‌های طبیعی که بحث‌های طبیعی یعنی نه در مقابل الهی، همون بحث‌های عمومی که در کتاب‌های مشروع هست و فخر رازی گفت و دیگران گفت و حرفایی که هست، ولی مقام ثانی بحث که مرحوم صدرالمتعالی میگه این مهمه. حالا ما بیاییم یک عمر وقت صرف کنیم ببینیم قوه خیال و حس مشترک دوتان یکی هم کارشون، یه سری بحث‌هایی است که آقایون انجام دادن رو در حد بحث‌های مدرسه خوبه، ولی مهم اینه که نقش قوه خیال در مسائل اعتقادی انسان باید بررسی بشه، و این چیزی که نه تو شفا پیدا میکنه، تو شعارات پیدا میکنه، در جای دیگه، نه در کتاب های فخر رازی این چیزا پیدا میشه. ازا در پایان این فصل ایشون فرمود عمده اینه، ما ببینیم قوه خیال در ساختار وجودی اعتقادی انسان چه نقشی ایفا میکنه، مثلا قوه خیال چیه، انسان با این قوه خیال چه کار میکنه؟ چون انسان که یک موجود فقط در ماده و طبیعت و دنیا که نیست، این انسان با این قوه خیال بعد از این چه کار میخواد بکنه؟ لذایشون وقتی این بحث شروع میشه میفهمن و حرفای آقایون زدن خیلی حالا فرمایشات فرمودن، اما از نظر ما مهم اینه که قوه خیال در ساختار اعتقادی وجود انسان چه نقشی داره، و این یه مقدار باید بیشتر روش کار کرد. قرض کردیم نه تو شفاست، نه تو اشارات، نه تو مباحث مشرقیه است، این چیزیست که منحصر به اسفاره. حالا حرفای عمومیش که جای دیگه هم هست تو مرحوم صدر المتعالین هم آوردن، اونا انشاءالله میخونیم و بعد عمده اون ذیل این فصل دومه. والحمدلله رب العالمین. به لحاظ اون قوه هم حرف معروف جناب ارسطو است که میفرماد من فقط هستن فقط علم. اگر انسانی در این دنیا بینایی یعنی چشمشو از دست داد، دیگه ادراک بینایی در این دنیا رو دیگه نداره. اما نفس چون قوه بینایی داره، او بیناییشو داره، تو خوابشو داره، تو برزخشو داره، جای دیگه داره، منتها بینایی طبیعی عالم طبیعت دیگه نداره. یا اگر ابزار گوش رو از دست داد همینطور. انسان نفس او قوه دارد که مجرد است و باعث و در تمام نشاط، اما تا زمانی که در این نشأه با این ابزار بد کار کنه، این ابزار که هر کم از دستش رفت، دیگه تو این مرحله و این نشأه دیگه این ادراک رو نخواهد داشت. من فقط هستم فقط علم، علم مربوط به این حس اینجا. اما اینجور نیست که اگر کسی چشمش رو از دست داد دیگه بخواد هیچ وقت نبینه. دیدن غیر از این است که در دنیا ما با چشم میبینیم، این دیدن اینجاست. دیدن چون بارا عرض کردیم دیگه ادراکات انسان پنج مرحله است: ادراکات حسی، ادراکات مثالی، ادراکات عقلی، ادراکات قلبی، ادراکات وحیانی. در طول هم انسان را از اون جهت که انسان است میتواند پنج مرحله ادراک داشته باشه. خب ادراک حسی، اگر یک مجرای حسی ابزار یک قوه از دست رفت، خب اینو دیگه نده. اگه اینا نداشت، نه که ادراکات بالاتر رو نمیتونه داشته باشه.
حالت منتظره نداره.
بله؟
این نفس حالت منتظره نداره. منتظره این ابزار.
نه نه، اینجا از این جهت این محفظه پنجرهش بسته میشه براش. مثلا نه، اگه خدا نکره چشمش رو از دست داد، این پنجره براش بسته میشه. ولی نفس که فقط همین نبود. خب نفس همه کارها رو داره و چه بسا گاهی چشم ها بسته بشه ولی بصیرت ها باز بشه. و گفتم تا چشم بسته نشه بصیرت باز نمیشه، تا دهن بسته نشه حکمت باز نمیشه. اونش هم